سلام و خسته نباشین به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را برایتان مرور میکنم. در میان تنش‌های فزاینده میان پاکستان و هند، این دو کشور امروز یکدیگر را به اجرای حملات تیاره‌های بی‌سرنشین متهم کردند. دو طرف همچنان ادعا کردند که حملات طرف مقابل را خنثی کردند. جنرال احمد شریف سخنگوی روی پاکستان گفت که در نتیجه حملات تیاره‌های بی‌سرنشین هند، یک غیر نظامی در سند کشته شد و 4 سرباز در لاهور زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی روی پاکستان گفته که 25 تیاره بی‌سرنشین هند سقوط داده شدند. در همین حال وزارت دفاع هند گفته است که سیستم های دافی هوای پاکستان را در چند ساعت پس از آن هدف قرار داد که پاکستان شبانگام با تیاره های بی‌سرنشین و میزایل حمله کرد. روی هند نگفته است که یا قوای هند از تیاره های بی‌سرنشین استفاده کردند یا نه. تنش تازه بین هند و پاکستان پس از آن ایجاد شد که افراد مسلح در 22 اپریل به گردشگران در کشمیر تحت اداره هند حمله کردند. هند پاکستان را بعد دخالت در این حمله که 26 کشته بر جای گذاشت متهم کرد، اما اسلام آباد این اتهام را رد کرده است. هند روز چهارشنبه حدود 2 هفته پس از این رویداد به اهدافی در پاکستان حملات هوایی انجام داد. مقام های طالبان میگویند که 3 عضو یک خانواده از جمله یک کودک 3 ساله در نتیجه غرق شدن در آب در ولایت غزنی جان باختند. به گزارش رسانه های داخلی افغانستان، فرماندهی انمی طالبان در غزنی گفته که نخست یک کودک هنگام بازی به دریا افتاد و سپس پدر و مادرش برای نجات او تلاش کردند، اما هر 3 آنان جانشان را از دست دادند. این رویداد صبح امروز در ولسوالی اجرستان رخ داده است. سال گذشته گزارش شده بود که بیش از 50 تن اکثرا جوانان و کودکان در پی غرق شدن در آب در ولایت‌های مختلف افغانستان جان باخته بودند. به احتیاطی، عدم آگاهی از روش‌های جلوگیری از غرق شدن و نبود امکانات نجات از عوامل عمده این رویدادهای مرگبار خوانده می‌شود. سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید که موارد بیماری سرخکان در افغانستان رو به افزایش است. بخشی افغانستان این سازمان امروز در پستی در شبکه X از خانواده ها خواست که اطفالشان را در برابر این بیماری واکسین کنند. WHO در گزارش ماه گذشته گفته بود که واقعیت سرخکان در افغانستان بیش از 40% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش تا ماه اپریل 193 تن در نتیجه ابتلا به این بیماری در افغانستان جان باختند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دخالت تهران را در طرح‌ریزی حمله به سفارت اسرائیل در لندن رد کرد. این در حالی است که پلیس بریتانیا روز شنبه و یکشنبه هفته جاری 7 ایرانی را به ظن برنامه‌ریزی برای انجام جرایم تروریستی بازداشت کرده است. عراقچی امروز در صفحه ایکس خود نوشت که هیچ گونه اطلاع رسمی از راه‌های دیپلماتیک در این باره دریافت نکردند. وزیر داخلی بریتانیا گفته که این بازداشت‌ها در پی نگرانی‌ها درباره فعالیت‌های ایران صورت گرفته است. روزنامه تایمز گزارش داد که این بازداشت‌ها به دنبال افشای طرح احتمالی برای هدف قرار دادن سفارت اسرائیل در لندن انجام شده، اما مقام‌های رسمی هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. و رئیس جمهوری فرانسه بر ایجاد یک روند سیاسی مسالمت‌آمیز و همه‌شمول در سوریه تاکید کرد. اما نوبل مکرون دیروز آمادگیش را برای حمایت از احمد چره رئیس جمهور دولت انتقالی سوریه در تلاش برای ثبات این کشور جنگ زده ابراز کرد، اما تأکید کرد که این کار مستلزم یک روند سیاسی مسالمت‌آمیز و همه شمول است. مکرون در جریان سفر چره به فرانسه در قصر الیزه در پاریس گفت دولت موقت سوریه باید محافظت همه سوری ها را بدون در نظر داشت قومیت، مذهب یا دیدگاه های سیاسی آنها تضمین کند و افزود که اگر شرعه به گام برداشتن در مسیر اصلاحات ادامه دهد، اتحادیه اروپا می تواند روند کاهش تحریم ها علیه سوریه را آغاز کند. سوریه در هفته های اخیر بار دیگر شاهد خشونت ها بود و درگیری بین اعضای اقلیت دروزی و شبه نظامیان سنی رخ داد. دولت انتقالی سوریه در ماه مارچ در واکنش به حملات افراد وفادار به بشار اسد رئیس جمهور مخلوع این کشور عملیات نظامی را راه اندازی کرد. چندین نفر از هر دو طرف کشته شدند. احمد شرعی این درگیری ها را تراژدی خواند و گفت که دولت او مصمم است تا کسانی را که در برابر مردم سوریه مرتکب بی‌عدالتی شدند پاسخگو قرار دهد.
آزاده پتسپوکی
در امواج آزادی
سلام و خسته نباشین. من حمید حکیمی در برنامه در امواج آزادی میزبان شما هستم. بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی افغانستان یکی از کشورهایی است که مشکل نبود فرصت های کاری در آن جدی است و میلیون ها تن جمعیت آن به دلیل نبود فرصت های کاری زیر خط فقر قرار دارند. در این برنامه مشکلات بیکاری در افغانستان را با مهمانان برنامه آذرخش حافظی آگاهی امور اقتصادی و داوود مایار دیگر آگاهی امور اقتصادی به بحث میگیریم. همچنان طیب بصیر فعال اجتماعی را در برنامه با خود داریم که از تجربه هایش در بخش کاریابی خواهد گفت. تجربه و دیدگاه های شما شنونده های عزیز را هم خواهیم شنید. شماره واتساپ برنامه هست +420 723 00 8 111. تکرار شماره برنامه +420 723 00 8 111. شما به شماره واتساپ برنامه پیام بگذارین، همکار تکنیکی ما همراهتان تماس خواهد گرفت. مهمانانی عزیز به برنامه خوش آمدین. بس را با حافظی صاحب آغاز میکنیم. حافظی صاحب، در حال حاضر مشکلات بیکاری در افغانستان چقدر جدی است؟
سلام بر شما مهمانان گرامی، همچنان شنوندگان گرانقدر رادیو آزادی. در افغانستان وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و همچنان وضعیت کار خوب نیست. در افغانستان شمار زیادی از مردم بیکار هستند. گرچه هم میگن 40% بیکار است، اما واقعا اگر شما این کار فصلی را که کارهای دیقانی و باغداری و پاس یا را شما دقیقا محاسبه کنید، این کار دائمی نیست. مثلا در تیر ماه یا مثلا در بهار کشته باز را میپاشن، باز بعد از او چند وقت بعدتر بازی را جمع میکنن، باز 8 ماه 9 ماه دیگه باقی مانده سال باز بیکار هستن. این کار کامل به حساب نمی آید، اما با وصف از او هم امو کار هم برای بسیاری هم میسر نیست و با زاد و ولدی که صورت میگیره مثلا 2.8 تا 2.9% تولدات است و افغانستان یکی از سریع ترین رشد‌ها را در ازاد جمعیت دارد و همچنان مهاجرینی که پس میگرده این وضعیتی بازار کار بازم خرابتر کرده میره و ما در شرایطی هستیم که نه تنها بیکارهای قبلی کار دادن میتونیم، بلکه کسایی را که سالان دو 480 تا 500 هزار نفر به نیروی کار ما افزوده میشه، ما برای 500 هزار نفر که تازه به بازار کار میام کار دادن میتونیم. لحاظا متاسفانه این دایره معیوبه میره قمرکت کده میره و شمار بیکارهای ما روز تا روز، ما تا ما، سال تا سال زهار شده میره و این فاجعه است. وقتی کار نباشه، قدرت خرید نمی باشه، فقر اضافه میشه، بیچارگی اضافه میشه و مهاجرت ها اضافه میشه.
حافظ صاحب، اگر بیشتر توضیح بدین در مورد عوامل اصلی بیکاری در افغانستان چیست، میشه که به مبعاد مهمش بپردازیم.
خب مهمترین گپش یه بستر سیاسی کار داره که در او امکان سرمایه گذاری وجود داشته باشه. مؤسسات بین‌المللی مهمی مانند IMF، مانند بانک جهانی، مانند بانک انکشافی آسیایی و مؤسسات پولی معتبر دیگه دنیا، اینا سرمایه گذاری در افغانستان تضمین کنن و افغانستان بتانه که جای کار جدید ایجاد بکنن. اما متاسفانه این روند سال هاست که متوقف است و ما در این مورد کارهای انجام دادیم. وقتی که مسئولیت اتاق قای تجارت و تفاهم بود و شما بود، حتی ما در این مورد کتاب نشته کردیم امکان ایجاد 1,000,000 جای کار در کوتاه مدت، ولی کس توجه نکرد. و بعد از او دو وقت یک مشروعیت وجود داشت، مثلا حکومت افغانستان حکومت رسمی بود، از مؤسسات بین‌المللی میتونست که استخراج بکنه یا کمک دریافت بکنه، فقط باید درست مدیریت میشد. ولی مدیریت درست نشد و بیکاری به شکل مزمن باقی ماند و بعد از تغییرات سیاسی که آمد باز بدتر شد، به خاطر از اینکه یک مقدار کارها مربوط بود با حضور نظامی قوای خارجی در افغانستان. یعنی مثلا در حدود 300-400,000 نفر بر امون نیروهای خارجی خدمات انجام میدادن، در ترانسپورت، در کرادان اماکن و در اوتلا و در مؤسسات خدماتی دیگه. ولی در پالی از او مشکل دیگه که وجود داشت و با وجود آمده ای است که اما کمک هایم که کشورها انجام میدن بر افغانستان و او کمک ها در این 20 سال گذشته بسیار وافر بود. او هم درست مدیریت نشد. اگر درست مدیریت میشد یک اندازه بیکاری نه تنها کم میشد، بلکه افغانستان حتی به نیروی کار اضافی ضرورت پیدا میکرد، چون ما مؤلف های تولید داریم، معدن داریم، آب و هوای سرگردان داریم، نیروی کار فعال داریم و آب و هوای متنوعی داریم برای باراوری انواع مختلف فرآورده های زراعتی و مالداری. متاسفانه وقتی که مشروعیت بود امنیت و مدیریت نبود، و وقتی که حالی یک امنیت نسبی به وجود آمده در بین شهرها رفت آمد صورت گرفته میتونه، باز مشروعیت بین‌المللی وجود نداره، رسمیت وجود نداره. و تا حال در حدود 4 سال میشه که حکومت موجود افغانستان از طرف هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده و این بسیار محدودیت های زیاد را خلق میکنه. و اقتصاد موجود افغانستان اقتصاد ریاضتی متکی به منابع داخلی است. دیگه به این اساس وقتی که سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشه و استخراج و پروسس معادن وجود نداشته باشه، وقت که استخراج معادن شوه و بعض مواد خام زاده شوه، او جای کار محدود خلق میکنه. این در وقت تولید ارزش افزوده است که جای کار وجود میاد، چه در صنعت، چه در زراعت، چه در خدمات. بران ما در وضعیت خوب از لحاظ بازار کار قرار نداریم و یک تناسب برای ایجاد جای کار و نیازمندای کار وجود نداره. ما پیشتر هم عرض کردم که احصائیه نشان میده که بین 480 تا 500,000 نفر هر سال به نیروی کار ما افزوده میشه و این رو به تصاعد است. یعنی مثلا اگر امسال 480 باشه، سال آینده 490 میشه یا 500,000 میشه، سال بعد 520 یا 530,000 میشه و متناسب به او آمادگی ها برای ایجاد جای کار دائمی وجود نداره.
ممنون حافظی صاحب، در ادامه برنامه به شما برخواهیم گشت. حالا هم میرویم سراغ مایار صاحب. مایار صاحب، مشکلات بیکاری چی تأثیراتی بر اقتصاد افغانستان گذاشته؟
تشکر. به نام خداوند بزرگ، عرض سلام خدمت شما، خدمت همکارای تخنیکی تان، میمانای برنامه و شنونده های بسیار عزیز ما. اول اگر تعریف از خود بیکاری اگر داشته باشیم، بیکاری یک حالت را
بله مایار صاحب کنم به دلیل مشکلات تخنیکی تماسشان با ما قطع شده، همکار تخنیکی ما تلاش میکنن که دوباره تماسش برقرار بکنن. تا اون زمان میرویم سراغ طیب بصیر، فعال اجتماعی که سالهای زیادی در جستجوی کار بوده. بر اساس روایت خودش بیم بیشتر از خودش بشنویم. بصیر صاحب، خود چه وقت مثلا فارغ تحصیل شدی و به دنبال کار گشتی و در این روند با چه مشکلاتی مواجه شدی؟
خیلی ممنون. سلام و درود خدمت شما مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز. ما در سال 2013 از دانشگاه کابل از رشته خبرنگاری فارغ شدم، در کل رشته ارتباطات فارغ شدم و تجارب گوناگون را در جریان ای که ما سیوی خود را، امون درخواستی خود را به خاطر استخدام در وظایف مختلف ما روان کرده بودم و تجارب مختلف را ما دیدم. یکی از تجربه را میخوایم که با شما و شنوندگان عزیزتان شریک کنم که اینجا جایش است. چند سال پیش زمانی که ما از دانشگاه فارغ تحصیل شدم، بسیار با انگیزه و امید زیاد در یکی از نهادهای بین المللی در کابل در رشته خودم درخواست کار دادم. برام گفتن که شما باید امتحان تحریری بدین. خب امتحان تحریری رو من سپری کردم، برام تماس گرفته شد که شما نمره خوبتری گرفتین و موفق شدین که به مصاحبه را پیدا کنین. هدف مجی داستان کوتاه یا تجربه کوتاهی است که من میخوام بگویم که در اکثر سازمان ها و ادارات که در افغانستان فعالیت دارند بیشتر افراد به اساس روابط استخدام میشن تا به اساس شایستگی و لیاقت. زمانی که من بر مصاحبه رفتم در نهاد، اونجا واقعا فضای مصاحبه را که دیدم واقعا متاثر شدم، چون با زمان ورود در داخل امتحالار مصاحبه به من گفته شد که خود یکی از کارمندای همون نهاد بود، نامش را نمیگیرم، تذکر نمیتم، به من گفته شد که برادر عزیز شما نه کجا تشریف آوردین. ما متعجب شدم که چرا این میگه. خود کارمند نهاد به من ایره یادآور شد. من اونجا فهمیدم که بازم من بالای حرفایی یعنی شک کردم، مگر اگر اینا واقعا به اساس روابط مسائل پیش ببرن خب با من تماس نمیگیرن. باز من در داخل مصاحبه که در اتاق مصاحبه داخل شدم، اونجا مصاحبه رو سپری کردم. بعد از اینکه مصاحبه تمام شد من خوش بودم، اما وقت خداحافظی باز همون شخصی که در داخل همون سازمان فعالیت داشت کار داشت با من گفت که برادر عزیز خب خود آمدی ناق تشریف آوردی، وقت ضایع کردی. من نمیگم چه مناسبات بین اینا بود، کشیدگی که بین اینا بود به نظر من سبب شد که تا اونا برخلاف یک دیگه خود واقعاتی که در داخل سازمانشان بود این واقعات را غیر مستقیم فاش بسازه. شاید همین کشتایی که بین خود از اونا وجود داشته که من بعد از اینکه این صحبت ها را شنیدم بازم من تقریبا دو هفته منتظر بودم، اما بعدا از طریقی که از دوستایم خبر شدم که شخصی که نزدیک به امو مسئولین و دفتر بود به او پوزیشن به او سمت استخدام شدن. من بعد از او واقعا امو انگیزه و انگیزه خود کاملا از دست دادم، بسیار متاثر شدم. بعد از اون شب و روز تلاش کردم، زحمت کشیدم، درخواستای مختلف دادم به نهادهای مختلف. شاید مبالغه نشه که من شاید به بیشتر از 100 نهاد مختلف من درخواست دادم. که از 100 نهاد شاید من 10 نهاد شارلست شده باشم، به امتحان را پیدا کرده باشم که با وجود این تلاشی که داشتم موفق شدم که فقط یک بار البته صاحب وظیفه شدم و در سازمان ها شامل شدم و کار کنم. و این تجربه تلخ من نه تنها من که تمام جوان ها قسمه که آفیسی صاحب صحبت کردن از در مورد بیکاری، این تجربه بیکاری را تمام جوان ها با وجود با تمام وجود لمس کردن و واقعا یک تجربه بسیار تلخ است.
تشکر بسیار سپ با شما. در ادامه برنامه برخواهیم گشت، حالا هم از حافظی سپ میپرسیم. حافظی سپ، موضوعی را که بسیار سپ بیاد کردم، بحث وساطت و خیشخوری در ادارات و امو عدم شایسته سالاری و ای که افراد مسلکی در بحث های استخدام شود، ای چقدر در نظام گذشته وجود داشت و حالا ای چقدر در نظام فعلی که طالبا حاکم هستن وجود دارد؟ چون ما رزگاه گزارش های داشتیم که جوانات شکایت داشتن، بخصوص جوانات تحصیل کرده، که گروه حاکم بیشتر امو اعضای خودشان را و کسایی را که مورد علاقه شان هستن در ادارات استخدام کردن به جای افراد مسلکی.
خب یک قسم است که اول که جای کار کافی وجود نداره. قبل که عرض کردم برتان، میگن 40% رسمان میگن که بیکار وجود داره در افغانستان. مؤسسات بین‌المللی از جمله آیلو و مؤسسه جهانی کار، اینا کلشان به این اعتقاد هستن که در افغانستان بیکاری مزمن 40% است و زیاد شده میره. اما طوری که پیشتر هم تذکر دادم، این شمار زیادتر است، به خاطر از اینکه بعضی چیزی که یا کار حساب میکنن او کار فصلی است، کار دائمی نیست و یا کار متناوب ای است که گاهی است گاهی نیست. مسئله دومی از نظر من است که یکی از ویژگی های نبود یک سیستم پایدار ملی بر اداره همی است که هر حزب که به سر قدرت میرسه در کشورهای قبل مانده اینا تا به دریور هم از حزب خود مقرر میکنن یا تا به خانه سامان از خود یا از خیشه خود مقرر میکنن و در دیگه دنیای رقم نیست. در دیگه دنیای رقم است که سیستم مستقل از تغییرات سیاسی کار میکنه، مثلا وزارتخانه تا موینش تبدیل نمیشه، فقط برای پالیسی میکرا یا مون سیاستگرا سیاست ورزا اونا تغییر میکنن که در سطح وزراست و صدر اعظم و معاونای از او رئیس جمهور و احوا تغییر میکنن و مقامات عالی نظامی و یا هم تغییر میکنن، مثلا جنرال های بسیار کلان مثل قماندان کل قوا هوایی یا زمینی یا. ولی نیست که تا وسط پیاده دفترم شما تبدیل کنین و نفرهای خود بیارین. متاسفانه این تجربه را ما بسیار زیاد داریم و این تبعیض همیشه بوده و عالم جریان داره و به این خاطر کارها چون بر مبنای شایسته سالاری و بر مبنای مهارت کاری نیست، بر مبنای ضوابط نیست، بر مبنای روابط است، به این خاطر کارها درست انجام نمیشه. مثلا شما یه متخصص یک رشته یا کسی دیگه که در اون مهارت نداره بیارین و استخدام کنین، نتیجه بسیار مستقیم میشه، همینست که کار صورت نمیگیره. عوامو میگن که رهنمایی کی توانیه که خود رهبر ندانی. دیگه برای اداره امور شما باید مسلکی که استخدام میشوین مهارت، دانش و تجربه کافی داشته باشین. وقتی نداشته باشین کارها به درستی انجام نمیشه و در مجموع نظام و سیستم فلج میشه. در افغانستان هم مانند همین کشورهای دیگه، تنها افغانستان نیست، در بسیاری همین کشورهای مشابه می رقم است.
ممنون حافظی صاحب، حتما در ادامه برنامه از دیدگاه ها و نظرات و داشته های شما مستفید خواهیم شد. فکر کنم همکار تکنیکی اشاره میکنن که مشکل تکنیکی حل شده و آقای مایار به برنامه وصل شدن. مایار صاحب دوباره خوش آمدید، اگر میشه که شما شروع بکنید یکی من پرسش را که داشتم مربوط به شما بود دوباره مطرح بکنم.
بله، پرسش یادم است، در مورد از این صحبت میکردم که همین بیکاری خودش یک حالت را میگه که انسان توانایی کار و تقاضای کار داشته باشه اما کار برش مساعد نباشه. البته در اینجا باز اطفال و بزرگسالا و معلولین و کسی که تقاضای کار نداشته باشه یا دلش به کار نباشه یا استثناست. این حال مسئله است که بیکاری چند نوع انواع مختلف میتونه داشته باشه. همین پیشتر استاد بزرگوارم سر این مسئله تبصره کردن که یک نوش مخفی و آشکار است. مخفی را یک تعریفش علما طور میگه که همین فرد مصروف باشه اما تکافوی مصارفش نکنه، و آشکارش که عملا یعنی شخص بیکار باشه. و یک نوع دیگه این تعریف میگه که کسی که خلاف تخصصش در یک رشته فعالیت کنه، این خودش یک نوع بیکاری است، یعنی که خلاف رشتهش کار میکنه. باز انواع دیگهش میتونه بیکاری موسمی باشه، مثلا دهقان اگه ببینیم در زمستان بیکار و این مثلا و در بهار ممکن بعضی کار داشته باشه یا شکل موسمیش است. و یک نوع دیگه از این میتونه ناشی از یک بحران باشه، در بعضی کشورها زلزله میشه، طوفان یا یک مشکل ایجاد میشه، بحرانهای طبیعی، بحرانهای سیاسی، جنگ و این مسائل هم بیکاری خود داره. یک کشور تازه برآمده از جنگ مثل افغانستان و خود از این بعد رو به انکشاف بودن یک کشور بزرگترین عاملش است. این موضوعات بوده میتونن. اما دوستان مسائل بسیار جالب را اشاره کردن، به طور مثال بحث اشتغال زایی که در حضور نیروهای خارجی در افغانستان بود که خود از این نظریه اقتصادی یک حالت کاذب است، یعنی این عمق فاجعه را بیشتر میکنه. برای هر اندازه که حضور نیروهای خارجی در کشور، اگر اصطلاح سیاسی استفاده کنیم، اشغال در کشور بیشتر باشه، عمق فاجعه و بیکاری در کشور اضافه میشه. بحث کمک های بلایوز و این مسائل یاد میشن. خود تا جایی که ما در مورد اقتصاد میفهمیم زیربنای اقتصادی کشورها مشخص است، مالیات است و منابع طبیعی یک کشور است و در ضمن میتونه عواید ملی یک کشور باشه. این بحث حضور نیروی خارجی و اشتغال زایی از اینا و یا کمک های بلای وزن که از اگر محاسبه شه و از فوایدش نواقص از او بیشتر است، من زیاد به این مسائل امیدوارم نیستم، با احترام به نظریات برادرها. و در ضمن استاد بزرگوار بحث اهل کار مطرح کرد، تخصص مطرح کرد، در حالی که بحث اهل کار یک مسئله دوبودی است، یعنی تعهد و تخصص است. در افغانستان یعنی کسایی که تخصص داشتن مشکلات اقتصادی را افغانستان جور کرد، و برعکس اگر قرار باشه که ما در این بین یک انتخاب کنیم، تعهد بیشتر است، یعنی اونا نمیتونن با او بزرگی که یک متخصص به تعهد یا اقتصاد کشور ضربه بزنه، یک کسی که تخصص نداشته باشه. او خود هر حال اهل کار یک موضوع بسیار مهم است، دهی شک نیست که، اما در دو بود، هم تعهد و هم تخصص. در سوالات بعدی در خدمت است.
ممنون مایار صاحب، در ادامه برنامه به شما برخواهیم گشت. حالا همکار تکنیکی میگن که یک خبرنگاری آزاد از داخل افغانستان که نمیخواهد نامش در برنامه گرفته شود تماس گرفته. میرویم سراغ این خبرنگار و ازشان پرسان میکنیم که دیدگاهشان در این مورد چیست و اینها که روزمره با گزارش تیوی گپا سر کار دارن، مشکلی بیکاری در افغانستان چقدر جدی میبینند و چه تجربه دارن، چشم دیدایی دارن از مشکلات بیکاری در داخل افغانستان. بفرمایید. بله میشنوین؟
صدایشان نمیشنم متاسفانه.
بله صدای مرا دارین علی؟
سلام علیکم سر، روز شبتان بخیر. خوب باشین؟
سلامت باشین، بخیر باشین. همکار ما گفتن که شما نمیخواین که اسمتان در برنامه گرفته شوه، فقط به عنوان خبرنگاری آزاد میشه که از چشم دیدتان و یکی روزانه گزارش دهی میکنین چقدر مشکلی بیکاری در افغانستان جدی از این مورد توضیح بدین.
سلام به شما و سلام به تمام همکارایتان و مهمانایی که در برنامه حضور دارن. مسئله بیکاری قسمی که پیشترم دوستا فرمودن عوامل مختلف داره در افغانستان. متاسفانه یکی از عوامل همی مسئله اشغال و بعد از اشغال متاسفانه باعث شده که یک قشر بزرگی از مردم بیکار شوند. متاسفانه قسمی که پیشتر دکتر صاحب حافظی گفتن، مسئله سپردن کار به اهلش و بیشتر مراد در حکومت قبلی هم مراد نمیشد. متاسفانه حالا بیشتر شده این مسائل و اینا باعث میشه که یک قشر بزرگی تحصیل کرده که سالها تحصیل کردن و اینا بیکار بانن. در رژیم گذشته متاسفانه شهرهای کوچک و معمولا ولایتهای دوردست افغانستان مردم از بیکاری رنج می بردن، اما حال برعکس شده و متاسفانه دامنه بیکاری در شهرهای بزرگ افغانستان، خصوصا در پایتخت و چند کلان شهر دیگه که در افغانستان است، زیاد شده. بیشتر جوانای تحصیل کرده حال بیکار موندن، از دست به کارهای خرد ریزی زدن متاسفانه که همون خرچ مصارف روزمره شان هم پوره نمیتونه. شکایت بزرگ مردمی است که در دولت متاسفانه کار برشان، زمینه کار فراهم نمیشه بنابر بعض خواسته ها و بعض فرامینی که صادر شده که اگر مثلا بعض شرایط ایجاد شده که اگر فلان کس با فلان کس ارتباط نداره دیگه نمیتونه مثلا در فلان جای وظیفه بگیره. متاسفانه باید یک کس را در این حکومت جدید بشناسین تا اونا تایید بکنن، از یعنی به اصطلاح سابق میگفتن اهلیت و شخصیت تان یک کس تایید بکنه که باز بتونه شما صاحب کار شوید. متاسفانه این شرایط خیلی زیخ شده سر مردم و در کارهای آزادی هم آنچنانی وجود نداره. مسئله تکس ها، مسئله مالیات قسم و قسمی که هر روز سر مردم میایه، از دست فروش پول میگیرند. حتی شاید شما خبر داشته باشین که چند وقت شده مردمایی که در داخل مندوی کابل با یک کراچی دستی بار مردم این طرف و طرف انتقال میدادن، با اونا همشان مثل موترا نمبر پلیت زدن و از اونا هفتوار پول جمع میکنن و غیر از کسایی که اون نمبر ندارن داخل مندوی حتی اجازه ندارن که با کراچی دستی کار بکنن. یعنی که همون پایین ترین کاری که در یک انسان میتونه کار بکنه این کراچیوانی است و متاسفانه اونم هر کس را اجازه نمیتن کار بکنن. متاسفانه شرایط در امو پایین ترین سطح اقتصادی مردم زندگی میکنند. متاسفانه
فکرم تماسشان دچار مشکل تکنیکی شده و با شنونده عزیز ما خداحافظی میکنیم. یا بعضی انتقادات گپا هم از نظام حاکم داشتن، ما بارها به خاطر ای که بحث توازن گپا مطلب در نظر گرفته شد و از سخنگویان حکومت طالبان دعوت کردیم که در برنامه ها شرکت بکنن، شرکت نکردن، ولی در مواردی که دوست ما اشاره کردن بحث از این وساطت گپا در استخدام و گپا را بارها سخنگوی طالبان در گزارش هایی که ما داشتیم این موضوع را رد کردن. حتما با دیگر شنونده ها هم تماسشون خواهد گرفتیم، اما فعلا می رویم سراغ مایار سیب. مایار سیب، مشکل بیکاری در افغانستان چی پیامدهایی را در پی داشته است؟
در این شکل نیست که پیامدهای منفی در ابعاد مختلف مسائل امنیتی، حتی چون در کشور که مشکل بیکاری باشه زمینه برای عسکرگیری خوب مساعد میشه و از هم بدتری که در بالا رفتن سطح جرایم در این مشکلات خود میداشته باشه. به طور طبعی این موضوعات یعنی داره، اما برای دفع از این مسائل و کارهای بنیادی نیاز است. یعنی اگر ما این مسائل بیکاری را در کشور بالکل حل کنیم، مشکل اساسی حل نمیشه. ما مشکل مثلا اقتصادی را در کشور 100% حل کنیم، بازم مشکل یک کشور
ببخشید مایار سیب مایار سیب میشه موقعیت ما تغییر بودین صدایتان متواصل میشه.
دیگه وجود داره که اگر اصلی بحث ما داشته باشیم باز که سر از او بحث.
بله مایار سیب، فکر کنم بازم مشکل تکنیکی است و تماس مایار سیب با ما قطع شد. می رویم سراغ حافظی سیب. حافظی سیب، پیامدهای بیکاری چقدر به افغانستان زیانبار خواهد بود؟ اگر می شه به اون مواردش اشاره بکنین. حافظی سیب صدای شما را نداریم، فکر کنم مایکتان میوت است. اگر میشه که مایکتان را میوت کنین و صحبتاتون ادامه بدید. فکر کنم مشکل تکنیکی ایجاد شده. میرویم سراغ بصیر سیب. بصیر سیب، خودت که بیشتر از مشکلات در روندی کاریابی در ادارات دولتی و خصوصی صحبت کردی، میشه از تجربه درباره کارهای شخصی، کاروبارهای شخصی صحبت بکنی که مثلا چقدر زمینه فراهم است که یک کس بتونه کاروبار شخصی در افغانستان ایجاد بکنه یا آغاز بکنه؟
خیلی ممنون. در رابطه با زمینه کاری در کل چی کار توسط استخدام در نهادهای مختلف باشه و چی کار در سکتورهای خصوصی و یا که شغل آزاد باشه؟ به نظر من تجربه که ما داشتیم، ما چندین بار اقدام کردم که تا شغل آزاد را بندازم و کار پیش ببرم، چطوری دیگه من به جای درخواست روان کنم و کار کنم. اما زمانی که من کار شروع کردم، تانستم که تا یک سال مصروف شغل آزاد باشم. بعد از او به دلایل مختلف و مشکلات که فعلا حاکم است در افغانستان، من نتانستم که شغل آزاد خود توسعه بتم، پیشرفت داشته باشم و دلایل مختلف به خاطر مانع شد که من نتانم که شغل آزاد داشته باشم. یکی از دلایل فقر، وضعیت خراب اقتصادی است که مردم ما با او دچار هستند و نبود حمایت های مسئولان که در رأس هستند در افغانستان، اونا حمایت نمی کنن از شغل های آزاد، یعنی حمایت که آنچنان که باید حمایت کنن حمایت نمی کنن. این چالش یکی از چالش های بسیار بزرگی است که مانع میشه تا خصوصا جوان ها نتونن که شغل های آزاد برای بندازن. اگر شغل آزاد شروع میکنن، یک ماه، دو ماه، یک سال، نهایتا یک سال یا دو سال پیش میرن، بعد از اون میبینن که نتیجه مؤثر از شغل آزاد خود نمیگیرن، از این خاطر ناامید میشن و انگیزه خود از دست میدن و ادامه نمیتن به شغل آزاد. بنابراین دوباره مجبور میشن که یا کشور را ترک کنن به خاطر پیدا کردن کار و یا که به نهادهای مختلف درخواست وظیفه بدن.
ممنون بسیار صاحب. حافظی صاحب، بس یعنی ایجاد کاروبارهای شخصی کوچک مطرح شد، به نظر شما چقدر زمینه فراهم است در داخل افغانستان با توجه به وضعیتی که افغانستان داره بتونه افراد کاروبارهای شخصی ایجاد بکنن؟
خب فعلا بزرگترین مارکت کار در افغانستان همین بازار سکتور خصوصی است. مردم بسیار شاغل هستند، نمی کل دکاندارا ما رو در سکتور خصوصی است، شاگردایی که دارن یا هر دکان دو نفر سه نفر شاگرد دارن دیگه، یا مالا که میبرن یک جای حمل میکنن و ترانسپورت کار میکنن و میو کار میکنن و خدمات. باز کسایی که ایره حمال هستن پایین میکنن بالا میکنن، اما هم سکتور خصوصی است. کارخانه هم که هستن الاکثر مربوط به سکتور خصوصی است و کسانی که مستعد به کار هستن، چی در ساختمان، چی در سایر خدمات و ترانسپورت زمینی و هوایی، اینا همه گیشان با سرمایه سکتور خصوصی و توسط سکتور خصوصی ساخته شده. در بین از این متشبسین کوچک و متوسط هستن که با استعداد هستن و تانستن که از این بازار استفاده بکنن. ولی یک مشکل اساسی که در افغانستان وجود داره ای است که بازار کار ما با نظام تعلیمی ما مطابقت نداره. یعنی که ما در کشوری که ضرورت به بازسازی داریم، ضرورت به عمران داریم، ایواز از این که مؤسسات تعلیمات عالی و تعلیمات متوسطی مسلکی زیاد باشه، در مسلکای تکنیک و تکنولوژی، در اینجا ما علوم اجتماعی و ادبیات و یا بسیار زیاد فارغ التحصیل داریم. و شما میدانین که بازار کار نیازمند هماهنگی با نظام تعلیمی کشور داره. مثلا وقتی که ما در افغانستان بودم و حالا نظارت دارم بر اوضاع اونجا، رابطه داریم، هیئت رهبری اتاق هستم و جلسات داریم، ما نلدوان از پاکستان ایران وارد میکنیم، ولی ما حدود 100 تا فاکولته حقوق و علوم سیاسی داریم و به می تعداد فاکولته های دیگه داریم که فارغ التحصیل های از او برشته های غیر فنی مصروف هستند. بنابراین بازار کاری که ما داریم یک کمی واریم که وجود داره. مثلا در کارخانه زاوی فولاد ما اکثرا کارگرای ماهر از هندوستان و پاکستان حتی می آمدن اینجا کار میکنن و در هرات و اینجا یک ایرانی های متخصص می آمدن و سال هاست که ما کوکولا داریم، ولی که متخصص ترکیب مواد خشک با آب و یا
هنوز یک کسی بود باید پیسه زیاد و $15,000 ماهانه از خارج را استخدام میکرد. یعنی ما باید نظام درسی خود در خدمت ضرورت های مهارت کاری قرار بدیم و یک پالیسی درستی داشته باشیم که مطابق به او به اندازه ضرورت ما فرا تحصیل بدیم از جای مختلف. مثلا ما شما وقتی از 100 فاکولته 100 نفر علوم سیاسی فارغ التحصیل بدیم و یا رابطه بین الملل، ما خود وزارت خارجی ما چقدر مامور کار دارن و اینا خود دیگه جایی نمیتونن استخدام شون. بنابراین باید ما در قدم اول نیازمندی های بازار کار در نظر گرفته نظام تعلیمی خودمون تیار کنیم. یکی از دلایلی که بسیاری از تشبسات کامیاب نمیشه همی است که کسی که کار شروع میکنه در جایی که کار میکنه مهارت کافی نداره و شناخت دقیق از محل خود نداره و حال خود رقابت بسیار زیاد است. وقتی شما تشبس خصوصی را میکنین و تشبس بسیار رقیبای داخلی و خارجی داره، مثلا کشورهایی که مهارت تولیدی دارن یا تکنولوژی پیشرفته دارن قیمت تمام شده کالا بر ازا پایین است و ما نمیتونیم که با اونا به صورت عادی رقابت کنیم. اما وقتی که باز مهارت هم وجود نداشته باشه چانس و اقبال کامیابی بسیار کمتر میشه. بنابراین پیشنهاد ما این است که برای کسایی که در رشته هایی که ضرورت است اگر اینا تشبس بکنن یقینا کامیاب میشه. ولی
حافظ صاحب فکر کنم تماس شما با برنامه قطع شد. فعلا یک شنونده را داریم از داخل افغانستان. سلام به شما، میشه خودتان معرفی بکنین، بگین از کجا به تماس شدین؟
سلام به شما، وقتان بخیر. کیمی صاحب عزیز، امیدوارم سعادتمند باشین. سلام به تمام کارمندان رادیو لودی و همچنان مهمانان برنامه‌تون. شنونده میشگی شما زهرا هستم، با شما صحبت میکنم از افغانستان.
زهرا جان، خودت که در داخل افغانستان هستید، وضعیت بازار کار در افغانستان چگونه ارزیابی میکنی؟ تجربه شخصی چی است؟ چقدر زمینه کار فراهم است بخصوص برای جوانان تحصیل کرده؟
از نباشین، سلامت باشین. واقعا شما موضوع مهم انتخاب کردین. میخوام بگویم که در افغانستان بسیار زمینه کار یعنی بسیار کم است به جوانا، یعنی بسیاری در زحمت کشیدن درس خواندن و مهارت یاد گرفتن تا ای که روز کار بکنن به خودشان، یعنی یک چیز شوه به کشور، یعنی یک کمک شوند اینا. اما متاسفانه در افغانستان بسیار زمینه کاری کم هست و هرچند که پروژه های کاری در افغانستان بسیار زیاد شروع شده، یعنی در ولایت ما شاهد هستیم و گزارش هایی را میشنویم که میگن مثلا این پروژه آغاز به کار کرده، مثلا این پروژه، اما متاسفانه در جوان های افغانستان کار نیست و اینها مجبور هستند که کشورهای خارجی سفر بکنند تا اینکه اونجا برن کار بکنن. در افغانستان کار نیست. و یک موضوع دیگه ای که از وقتی طالبان آمده اینا در اکثر ادارات ما شاهد هستیم که اکثر جاها اینا افراد خودشان یعنی به کار گذاشتن و جوانایی که تحصیل کرده هستن مهارت دارن اونا بیکار ماندن و افراد یعنی ملا و مولایی هستن اینا هم در دیگه کارا در دیگه هم کار میکنن. ممی ملاهای مولایی های خود از اینا و افراد که در افغانستان تحصیل کردن سالا زحمت کشیدن مهارت یاد گرفتن و اینا کار نیست. به خانم ها اصلا هیچ کار پیدا نمیشه، یعنی اینا سالا تحصیل کردن تحصیل کردن اصلا هیچ امیدی در افغانستان نیست به اینکه یعنی زمینی کاری فراهم باشه. ما اگه امید داشته باشیم کار کنیم تا اینکه خود ما بتانیم مسار زندگی ما را تامین بکنیم و واقعا اگر در افغانستان کار بشه بسیار خوب است. اگر زمینی کاری فراهم باشه یعنی میتونیم از اون طریق ما زندگی خوب و راحت داشته باشیم، به کس متکی نباشیم و خود ما زحمت بکشیم و خود ما یعنی سایه یک زندگی بهتر باشیم. وقتی کار نیست طبعا این زندگی بسیار مشکل است در افغانستان، تا ناممکن هم هست زندگی.
خیلی ممنون از اینکه در برنامه شرکت کردین. حتما میمونه برنامه هم در این مورد توصیه خواهد داشتن. بعدا هم از اینها خواهیم شنید که مثلا چگونه میتوانیم که با استفاده از یک بودجه کم، هزینه کم، یک کاروبار شخصی ایجاد بکنیم. حالا هم همکار ما اشاره دارن که یک شنونده دیگر روی خط تلفن هستن، با او هم کلام میشیم. میشه خود معرفی بکنیم، بگین که از کجا به تماس شدین؟
سلام، من از ایران به تماس شدیم، از شهر کابل هستم. دیگه 9 سال میشه آمده ایران از بدبختی و بیچارگی و سردی. آدم های خوبم دارم خواه زیاد شون عذیت میکنم، خیلی عذیت میکنم. یکی شیشتیم به میخانیش به میخواد هر کاری میکنیم، درجه ریزی کردیم، رفتیم از سفارت افغانستان ما آوردیم، هر کاری کردیم، پیسی ما نمیده که ما این میخانی کلفت ازی بلند شدیم.
مشکل
ما از بیکاری و صد بدبختی آمدیم، ما شیزی دیگه کمیش کار ما دست بخانه به چیزایشم رسیدی دیگه صد تا ظلم و دیگه چیزای دیگه از یه ما تعمل میکنیم.
ممنون. شما در افغانستان اگر مشخصا یادآور شوید که با چه مشکلاتی مواجه بودین که باز مجبور شدین دوباره بروین به ایران؟
ما در افغانستان دیگه کار بارش صحیح نبود، یک چند وقت کار میکنید در کراچی و اینا کار نمیشه، به تلویزیون یک کار میکرد که خارجی کار میکرد دیگه، از اینجا که کارش ما نامدیم ایران.
حالا در ایران با چی مشکلات مواجه هستید؟ میشه که مشخصا نداوری بکنین؟
این آقای هم کت خارجی هم کار کرده بود، در هم کار کرده بود، چی هم کار کرده بود، اینجا که آمده سوی کت آدم برخود نمی کنن. یک با شهر من گرفتم رده من کردم و کت چار تا بکنه مانده من چی رفتم بفتم مدارک داریم این ترگی چرشم باییم، ما خود ما با پای خود میریم بان آن میدیم، ما از مجبوری آمدیم دیگه، ما از عوض خونه آمدیم.
خیلی ممنون از حضورتان در برنامه. حتما در برنامه بعدی هم که موضوع مرتبط با مهاجرین بود با شما تماس خواهیم گرفت، یا من یا همکارای من دیگه. حالا هم بر میگردیم به مایار سپ. مایار سپ چقدر فکر ممکار تخنیکی اشاره دارن که مایار سپ تماسش قطع هست. می رویم سراغ بصیر سپ. بصیر سپ خود که پیشتر از مشکلات در روند ایجاد کاربار شخصی صحبت کردی که مشکلاتی وجود داشت، میشه که بیشتر در مورد تجربت بگویی با کدام کارا اقدام کردی که باز اونجا مثلا با مشکل برخوردی و مشکلات را مشخصا یادآور شوی؟ بصیر سپ صدای مرا دارین؟ فکر کنم مشکل تخنیکی است، تماسی بصیر سپ هم با ما قطع است. می رویم سراغ حافظی سپ. حافظی سپ، مسئولیت حکومت ها در یک جامعه در پیوند به ایجاد فرصت های کاری چیست؟ یک اداره حاکم چه اقداماتی را برای ایجاد فرصت های کاری روی دست بگیره؟ هرچند شما بیشتر یاد کردین که بستر سیاسی فراهم نیست و مشروعیت سیاسی وجود نداره و مشکلات عدم تضمین از سوی مؤسسات مالی بزرگ هم وجود داره.
او با دولت ها خوانوی مختلف دارن، نویت اقتصاد هم فرق میکنه، بعض جای اقتصاد نظام بازار است، در بعض جای اقتصاد بستی متمرکز دولتی است که در او نقش دولت بارستر میباشد. و در افغانستان ما در شرایط فعلی یک اقتصاد متکی به تشبثات خصوصی داریم و در اینجا نقش دولت حمایت از سکتور خصوصی، حمایت از مولدین و حمایت از مصرف کننده است و از طریق وضع قوانین و تدبیر شفاف قوانین و جلوگیری از فساد.
آها ممنون حافظی سپ. به نظر شما رای حل مشکلی بیکاری در افغانستان چیست؟ کدام جهت ها به شمول حکومت یا دیگر مؤسسات بین المللی یا سکتور خصوصی یا سهمشان چی هست؟ چگونه میتونن مشکل بیکاری در افغانستان حل بکنن و فرصت های کاری را ایجاد بکنن؟
خب معضله بیکاری در افغانستان بسیار مزمن و بسیار عمیق است و شمار بیکارا بیش از نصف آدم های واجد شرایط کار است و همچنان طوری پیشتر است که 500,000 نفر دیگه هر سال تقریباً و بازار کار وارد میشن و یا هم متقاضی کار هستن و وقتی که برجام کار داده نمیشه و سیلی بیکارا زیاد شده میرن. یک مزیلی بسیار کلان است، وقتی که شما مثلا نصف نیروی کار یا بیشتر از نصف نیروی کار خود بیکار داشته باشین، شما به یک جهش اقتصادی ضرورت دارین که در او جای کار ایجاد میشه خود به خود. مثلا وقتی شما یک فابریکی بزرگ زوگ آهن میسازین، اول خاموسنگ آهن را که 1,000,000 تن
شما از کوه استخراج میکنین دو ده هزار نفر به کار گذاشته میشه، انتقال از اتاق به کارخانه و ترانسپورتیشن ضرورت داره و به حمل و نقل ضرورت داره، در اینجا 15,000 نفر دیگه به کار انداخته میشه. در داخل خود فابریکای بزرگ هم که مثلا 10 میلیون تن یا 15 میلیون تن تولید بکنن، در اینجا هم شما بعد 10-15-20,000 کارگر ضرورت دارین. و می ترتیب وقتی که شما یک کارخانه زاوی آهن می سازین، یک زاوی آهن واقعی فولاد تولید کنن، اونجا شما 296 نو فراورده های آهنی رو می تولید بکنین، مثلا میخ، مثلا چکش، مثلا افزار کار مستری خانه. مثل از این واری 296 مورد ما شناسایی کردیم که وابسته به تولید فولاد در داخل کشور است و این صاحب یک جهش بسیار کلان میشه. شما تا شاسی موتر هم ساخته میتونین وقتی که شما خودتان کارخانه زوب هم داشته باشین و دوی فولاد تولید کنین. به این ترتیب کارهای بزرگ باید صورت بگیره تا جای کار ایجاد شد، ولی به این شرط که کارگر خود ما مهارت کاری داشته باشه که در اینجا کار کرده بتانه. مثلا در فابریکی زوب آهن باید نیمه متخصصین باشه یا معاون انجینیرها باشه یا کارگرهای فنی باشن که اینا با تکنولوژی آشنا باشن و استفاده از ماشین ها را یاد داشته باشن، در غیر از این خودم خراب میکنن و ماشین هم خراب میکنن. به این ترتیب اون بازار کار ما شما پیشتر هم عرض کردم که وابسته به نظام تعلیمی ماست. نظام تعلیمی باید ما اصلاح شود، باید تشخیص شود که در کدام مورد ما چقدر متخصص ضرورت داریم. مثلا بر زوب آهن ما شما تا حال هیچ متخصص نداریم، در حالی که میال ما تقریبا 20-25 تا کارخانه زوب آهن داریم که همه کونه را یا زوب میکنن، با سیخ گل تبدیل میکنن، با گادر تبدیل میکنن، اما اونا هم کارگرهای خود اکثرا از خارج وارد میکنن. بران ما مشکلات ما بسیار زیاد است و مهمتر از همه ما به یک بستری حقوقی و به یک بستری سیاسی مساعد برای کارآفرینی و جلب سرمایه‌گذاری های بزرگ ضرورت داریم. یه از طریق استخدام که مثلا قبلا یک رونق کاذب بود به اساس حضور نیروهای خارجی، او خور موقتی یک پدیده بود و عوارض جانبی هم داشت، او خلاص شد رفت، اما کار واقعی دائمی که یک کار مولد است همون میتونه پایا باشه و دوام کنه و مملکت به پیشرفت و ترقی برسانه و مردم به رفاه و سعادت.
آها، ممنون. آفیس پیشتر شما یاد کردین از ایجاد کارخانه های بزرگ زوب آهن و ساخت و ساز این موارد، شما که در اتاق تجارت هم هستین و با تاجرای بزرگ حتما در تماس هستین، بخصوص تاجرای افغانی که در بیرون از افغانستان سرمایه شان هستن، یا مشکلی اساسی را چی مطرح میکنن که چرا در داخل افغانستان یا نمیان سرمایه گذاری بکنن؟
افغانستان خب بسیار سرمایه‌گذاری کردن، همین یه فیرن پیشترم برتان گفتم که تمام تجارت افغانستان که تقریبا 10 میلیارد دلار قیمت داره، همین سرمایه سکتور خصوصی است، همین 6000 فابریکی که فعال است، همین 6000 فابریکه فابریکه سکتور خصوصی است، او هیچ دولت کدام سرمایه‌گذاری نکردن.
بله حافظی سیب، شما این موارد یاد کردیم، ولی گزارش هایی هست که مثلا سرمایه بسیار کلانی از تاجرای افغانستان در دبی است، در ترکیه است، امارات است که به میلیارد ها دلار میرسه. این بحث فابریکات بزرگ را گفتین که در داخل افغانستان ایجاد شوند، مشکلی اساسی چی است که از این فابریکات بزرگ در داخل افغانستان ایجاد نمی شود؟ در این منطقه بازار نداره یا مشکلات دیگری است؟
مشکلات زیادی وجود داره. مثلا یک مشکل ایست که ما وقتی که بخواییم کارخانه کلان بیاریم، او کارخانه ضرورت به ای داره که شما سیستم سویفت بین نلی استفاده کرده بتانین، پول خود به شکل رسمی برای خریداری کارخانه به یک جای انتقال داده بتانین و مورد تحریم نباشین. دیگه به ای اساس ما سیستم اقتصاد مالی دنیا بی بهره هستیم، در شرایط فعلی ما نمیتونیم که از او استفاده کنیم. بنابراین دلایل باید ما یک سلسله تغییرات اساسی رو بیاریم. از او تغییرات یک شمیز که ما باید برای امو بستر سیاسی که پیشتر گفتم، در بستر سیاسی یک شمیز که هیچ کشور ما رو تحریم نکنه و ما جزوی کامل حقوق جامعه بین‌المللی اقتصادی باشیم. و در شرایط فعلی ما متاسفانه مشمول اکثر تحریم ها هستیم و ما تا جایی که به اقتصاد داخلی ما تعلق داره ما آزادی عمل داریم، کار خود کده میریم، ولی در مواردی که باید به سیستم سویفت بین‌المللی مسئله برسه در اونجا باز ما مشکلات داریم، باز نمیتونیم که مثلا با آزادی دیگه کشورها و دست بازی که دارن ما از بازار بین‌المللی خرید کنیم و پولای خود از طریق بانک ها انتقال بدیم. از طریق سیستم حواله خود نمیشه که هم کارخانه بسیار کلان از طریق سیستم صرافی و خدمات پولی حواله ما بتانیم که چی بکنیم. کارخانه بزرگی مانند فابریکی زاو به حدی 5 میلیارد دلار یا 6 میلیارد دلار قیمت داره برو بخریم. و دیگه ای که امی کسایی که پیسه پیدا در خارج پیسه دارستن پیسه خود زمین خارج پیدا کردن، اینا خواهد داخل افغانستان پیسه با خود نیورده بودن یا بسیار کم آورده بودن. تمام از یا به بسیار ابتکار و مهارت کاری که داشتن در امی خارج پیسه پیدا کردن. ما به می خاطر یا برام وطن پرستای اقتصادی یاد میکنم یا اکانومیک پاتریوتیست، دست خالی رفتن، نه دزدی کردن، نه سوء استفاده کردن، نه کلاهبرداری کردن، کار کردن، ابتکار کردن، زحمت کشیدن، پیسه پیدا کردن. حالا مثلا ما در قلمرو شوروی سابق به هزارها نفر داریم که پیسه های کافی دارن و اینا محصولی بودن که ما بورسیشان قطع شد، برشان دیگه بورسی را تمدید نکردن یا مجبور شدن اموجا باقی بانن، از جوالیگری شروع کردن و در این کار میکردن.
بله حافظ.
در این کار میکردن، جوالیگری میکردن، بالاخره و کم کم پیسه پیدا کردن تا یکی کپشان به این درجه رسید که میلیونر شدن. دیگه به این اساس اونا در موجا عادت کردن، در موجا محیط محول کاری به خود به وجود آوردن و روابط به وجود آوردن و شناخت دارن از اون محیط و اونا به فانسان هم میان فانسان به خانواده خود کمک میکنن. در حدود امیال فعلا در حدود 2 تا 2.5 میلیارد دلار سالانه افغانای مقیم خارج برای خانواده خود کمک میکنن یا برای خرید اماکن تجارتی یا اماکن رهایشی یا ترمیم خانه خود یا به دلایل دیگه خیریه برای افغانستان پول میدن. دیگه به این اساس این یک چیزی است که میگم تجارت بر مبنای مفاد مشروع است. وقتی که آدم ها خود مسئول احساس کنن، وقتی که شرایط بهشون مساعد باشه و خود به خود میان در مملکت سرمایه گذاری میکنن و چنانچه کدن همی 6000 فابریکه که امیال در افغانستان کار میکنن کلش به سرمایه سکتور خصوصی است، در او هیچ نوع تشبث دولتی وجود نداره و حتی بعد دولت از او مالیه میگیره. همین کسایی که نبود دیگه دنیا کارخانه میسازن، اینا 5 سال معافیت مالیاتی دارن، ولی در افغانستان یک گپ نیست. و دیگه برق سنتی که است در دیگه دنیا تقریبا مفت است، برای که تولید میکنن باز هم محصولاتشون که در بازار میره باز و مالیه میتن. اینجا قیمت ترین 6 افغانی مثلا 1 کیلووات برق هستی بسیار قیمت هستی، تقریبا 12 سنت مثلا در پاکستان اینجا 2 سنت هستی یا 3 سنت، گرچه خود پاکستان ضرورت به برق داره، برق هم از خارج وارد میکنه اگه اندازه شه و دیگه برق حرارتی تولید میکنه که بر قیمت ها میشه. ولی او میدونن که اگه به صنعتکار ایران مساعدت بکنن یا یک وقتی خونه به نام جایزه صادرات یک چیزی میدادن، مثلا یک کسی اگه تولید میکرد و تولید خود صادر میکرد و اون بیلانس اسواری مملکت پورا میکرد، باز برای ازی مثلا یا 5% 6% چی میدادن، جایزه میدادن. مثلا یک آدم اگه 10 میلیون دلار جنس صادر میکرد 60000 دلار به ازی پس توفه میدادن که به مالیات شب میکردن یا مثلا به مسئول گمرک مجرا میدادن. باید یک سر روشای را ما در نظر بگیریم که شرایط مساعد باشه برای سرمایه گذاری، نه تنها خود افغان ها بلکه خارجی هم میتونن که در سرمایه گذاری کنن. افغانستان به شکل بالقوا مستعد رشد است و بسیار امکانات داره، ولی از امکانات با استفاده بهینه صورت
میگیره. حافظ سبتون لحظات آخر برنامه سگ بنوار آخرین پرسش که همین بحث را هم جنبندی بکنین، توصیه شما چی هست؟ سگ نظام یاکیم اگر او شرایط را که شما گفتین فراهم برد، کدام موارد را خلاص اشاره بکنین که روی دست بگیره برای رفع مشکل بیکاری و یکی جوانای تاثیر کرده ما بیکار نباشن یا کشورهای منطقه و همسایه مهاجر نشون کوتاه اگر اشاره بکنین؟ تشکر.
ما یک تجربه موفق داریم، یکی گپای تئوریک است که تو کنین و تو نکنین، یکی گپ عملی است که ممکن و میسر باشه. به طور مثال ما در یک وقت و همین اتاق تجارت در یک شرایطی که دولت ورشکست و مزمحل بود، در اون وقت یا تحت رهبری عبدالمجید خان زابلی آمدن شرکت های سامی را ساختن. این شرکت های سامی هر کس به اندازه توان خود یک آدم 100 افغانی، یک آدم 500 افغانی، یک آدم 1000 افغانی سهم گرفتن. مثلا شرکت بانک ملی افغان را ساختن، مثلا نساجی گلبار را ساختن، نساجی پل خمری را ساختن. اینا کل شرکت های سامی بودن. همین برشنا که
هست، ببخشید